أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. عرض کردیم که در مسئله فدک دستگاه خلافت یک رویکرد اولیه داشت، به این معنا که گفتن که عرضم به حضورتون قبول داریم که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون املاکی داشتن، فی مال پیغمبر بوده و خمس مال پیغمبر بوده و اینا ملک شخصی است، ولی که بعد از حضرت دیگه اینها به ورثه اونها ارث نمیرسه و قضیه عدم توارث رو به خصوص پیغمبر اعلام کردن، مگر اینکه کسی شاهد داشته باشه. و بعد با در واقع اقامه شهود توسط زهرای مرضیه، این شهود از طرف دستگاه خلافت رد شد. در پاسخ به رد اقامه شهود زهرای مرضیه سلام الله علیها، ما در واقع به 8 فجر اشکال کردیم به این مطلب. وجه هشتمی بود که لازمه رد شهود از شخصیت هایی مثل زهرای عطر و امیرالمومنین علیه السلام در واقع یک نوع وهن و اتهام نسبت به این حضرات هست و این شخصیت های بی‌نظیر عالم اسلام، به این معنا که اینها میخوان با شهادت دروغ در اموال مسلمین تصرف کنند و ظلم به همه مسلمین روا بدارند. خب این لوازم مطلقاً قابل قبول نیست. و عرض شد که به حضورتون عرض شد که ولی در جواب گفته شده که مثل خوارزمی معتزلی میگن که نه، این اصلا تلازمی نداره، حتی خود پیغمبرم باشه، با اینکه جایگاه نبوت به جای خودش باقی است و اثبات و اینها، ما در مسئله قضا و فصل خصومت نیاز داریم به ادله اثبات دعوا و از جمله در واقع اقامه شهود با شرایط خاصش. ما گفتیم این در واقع به این معناست که کلا اساس شریعت زیر سوال میره و این یک نوع استخفاف به شریعت هست. خب یک شبهه اینجا مطرح شده که بله، اگر شما بخواید اینو بگید، پس در قضیه مرافع امیرالمومنین علیه السلام با یهودی در قضیه تصاحب زره چه میگید شما؟ که اونجا یک یهودی آمد و در واقع یک زره دستش بود مثلا در یک اتفاقی که افتاده و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این زره مال منه و اصلا که خلاصه دعوای شکل گرفت. حضرت این دعوا رو پیش قاضی بردن که مثلا قاضی شورای باشه و قاضی بر علیه حضرت حکم کرد و حضرت حکم پذیرفتند. خب اگه اینجوری بود، شخصیت امیرالمومنین همون امیرالمومنین قضیه فدک اینجا هم هست، حضرت اعتراضی نکردن که شما مثلا اصلا چرا پیش قاضی رفت حضرت، بعدم چرا اعتراض نکرد که خب من امیرالمومنینم، علیم، رد حرف من به معنای اسکم که اتهام است به در واقع مقام در واقع منی امیرالمومنین علیه السلام و همون حرفی که زدیم. این اشکال و شبهه عرض کردیم که ما یک واکاوی میکنیم در این قضیه نسبت این واقعه تاریخی و گفتیم این در واقع دو جور در منابع ذکر شده این قضیه، یکی در منابع اهل سنت و یکی هم در منابع مثلا امامیه هست که وقت مشخص میشه که چقدر فارق دارن تو هم دیگه. و عرضم به حضورتون که خب در منابع اهل سنت عرض کردیم به طور خلاصه که البته عرض میکنم این واقعه خیلی مشهور شده، یعنی تو کتب متعدد شیعه در قرون بعدی آمده، در کتب سنی هم که الا ماشاءالله. و ما البته عرض کردیم که روزش رو گفتیم چون این گزارشات همش مشخصه، کاملا مصادر طولی از همدیگه نقل کردن و ابتدای مطلب ظاهرا از کتاب غارات ثقفی است با سند سنی که عرض شد، بعد هم کتاب هلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی در قرن پنجم. به حضورتون عرض شد که دیگه حالا این گزارشات مجموعاً مثلا چند تا گزارشی که ما دستبندی میکنیم اینجا، حالا کتاب های دیگه هم که ما اسم نبردیم مثل حالا فرض کنید کامل ابن اسیر یا حالا کتاب زیدیه مثل تیسیر المطالب بهلولی از ائمه زیدیه هستن، اینها اینا هم آمده، اما همون حرفایی است که در واقع عرض کنم مسادل اصلی دارن از اونجا اخذ شده. و بنابراین ما به اون نمونه مثلا مصدر سنن کبری بیهقی یا بدایه و نهایه ابن اسیر رو گفتیم، اینا رو تو منابع خیلی مشهور و معتبر اهل سنت هستن. به هر حال عرض شد که ما مجموعاً دو سنت گزارش داریم در اینجا در اهل سنت. یک گزارش دارد که که در واقع نقطه محوری مسئله اون بحث در واقع اون محاکمه ای است که انجام شده و قضیه ای که در محکمه اتفاق افتاده. یک در این قضیه حضرت وقتی که مطالبه شهود شد از طرف قاضی گفتند که من شهود ندارم، در یک سنخ گزارش دارد که چرا حضرت شهود اقامه کرد. ما سنخ اولش رو بررسی کردیم و گفتیم که در واقع اون سه تا منبع که غارات باشه و سنن کبرای بیهقی باشه و بدایی ابن کثیر باشه با یک مضمون تقریبا مضمون بسیار خیلی به هم نزدیک، این مسئله این طوریست که حضرت بعد از این که شورای گفت آقا خب شما شاهد دارید، شما مدعی هستید، با شاهد اقامه کن، از اون شاهد ندارم و خب اونو بررسی کردیم و به چند وجه بهش اشکال کردیم. اما گزارش دوم رو صرفا یعنی در ابتدا اولین مصدر ما و که ظاهرا از اینجا نشأت گرفته در مصادر بعدی مصدر ارزم به حضورتون که حلیت الاولیای جناب ابو نعیم اصفهانی است در قرن پنجم. عرض میکنم که بله جناب ابو نعیم دو تا گزارش داره در مورد این قضیه، خود اسرائیل مصدر واحد خودش دو تا گزارش داره، البته این گزارش هم نزدیکن اما از جهاتی یعنی به خصوص از جهت سند اختلافاتی دارن که حالا عرض میکنم. ما اولا به بررسی سند این گزارش ها میپردازیم و بعد انشاءالله وارد متن میشینیم و بعدم در واقع تأملات خودمون نسبت به این متن عرض خواهیم کرد. بله حضور شما عرض شد که بله گزارش اول رو جناب ابو نعیم با این سند، البته عرض میکنم من چند تا از وسایط رو عرض میکنم و طبقات رو عرض میکنم، عن حکیم ابن حزام، عن الاعمش، عن ابراهیم یزید ابن شریق تیمی، عن ابی. خب ما البته عرض میکنیم دقت داشته باشید در مسئله مواجهه مثلا امامیه در مورد مصادر اهل سنت و اینها، اینا به این معنا نیست که ما این رو قبول داشته باشیم، اون یکی از شواهد البته خب بر اساس اختلاف مبانی هست مسئله. اگر به اصطلاح ما مسلک موثوق صدوری داشته باشیم و به در واقع تراکم ظنون معتقد باشیم، تجمیع شواهد معتقد باشیم، چرا به درد میخوره حرفای صدنیا، ولی اگر بخوایم اون منهج رایج در واقع مثلا روش های فقهی شیعه که بحث تعبد به خبر واحد بوده باشه رو پی بگیریم، دیگه اون خیلی ارزش پیدا نمیکنه، چون اصلا اصول ما قبول نداریم در واقع این شخصیت های سنی رو در نقل بگذاریم. به هر حال ما سندی که داریم در گزارش اول از حکیم ابن حزام، عن الاعمش، عن ابراهیم ابن یزید ابن شریق تیمی، عن ابی. خب خیلی وارد از پسمندان خیلی وارد مثلا رجال و اینها نمیشیم به صورت خاص، اون تو اشکالات اساسی مطلب رو بیان میکنیم. این مهمترین فردی که نزدیک است به نقد این ابراهیم ابن یزید تیمی است که البته او از پدرش نقل میکنه که این شخصیت روش در واقع البته ذهبی در سیر و اعلام نوالا ایشون میگه صاد بله کان صادقاً فقیهاً بله صالحاً فقیهاً کبیر القدر، آدم خوبی بود، آدم فقیهی است و در واقع جایگاه بلندی داره، ارزش بلندی داره. این ابراهیم ابن یزید البته از نظر اوناست دیگه، حالا ایناش به این جهت ما خیلی کار نداریم، ولی عرضم به حضورتون که عمده اشکالی که ما داریم به سند دو چیزه. یکی اولا خود ابو نعیم یعنی همین راوی در واقع صاحب کتاب حلیت الاولیا خودش اشکال میکنه که نقل اعمش از تیمی غریبه و فقط حکیم ابن حزام این طریق رو نقل میکنه، حالا اصطلاحات فنی داره دیگه، به هر حال اشکال میکنه خود راوی یعنی خود صاحب کتاب به نقلش اشکال میکنه که این سند دچار اشکاله، فقط همین مقدار میمونه. نکته دوم بیهقی در سنن هم طریق اعمش از تیمی رو ضعیف میدونه، یعنی شهادت دادن که این طریق همین سند این ضعیفه. خب این قاعده دیگه خودشون دارن میگن این سند ضعیفه، این سند اول که نقل اول بوده باشه. در نقل دومی که ابو نعیم آورده در واقع سند به این شکله، عرض میکنم خدمتتون که محمد ابن علی ابن حبیش، عن قاسم ابن زکریا المغری، عن علی ابن عبدالله ابن معاویه ابن میسره ابن شریح، بله، ان ابیه معاویه من ابیه میسرت ابن شوری ان شوری. ببینید سند چجوری است؟ این جناب قاسم ابن زکریای مغری که عرض کردیم در این طبقه، ایشون بله ایشون توثیق کردند. بعدی ها ببینید این روایت از شوریه، شوری قاضی است، یعنی این گزارش خود شوری که قاضی محکمه هست نقل کرده، اینو برای پسرش، پسرش برای پسرش و تا نسل چهارمشون این مطلب، یعنی سینه به سینه توی خانواده نقل شده بوده که به این جناب قاسم زکریای مغری که حالا به حسب به اصطلاح تحلیل سنی ها آدم معتبری است رسیده و ایشون نقل کرده برای بعدی ها. عرضم به حضور سند اینه. حالا یه اشکالی که داره در مثلا کتاب ابو نعیم در خصوص این گزارش، ایشون سند رو ناقص آورده، یعنی یک سقطی داره اینجا، به هر حال یک مشکلی هست اینجا، ولی خودش در جلد 4 صفحه 106 سند رو کامل آورده. اینم یک اشکال، البته حالا این اشکال خیلی ممکن مال نسخ بوده باشه. خب عرض می‌کنم خدمتتون که عرض کردم قاسم بن زکریا رو توثیق کردن، ولی این مثلا بچه‌ها و نوه‌های جناب آقای شوری رو ما خیلی شأنی درشون ندیدیم در کتب رجالی اهل سنت و شیعه، غیر از این معاویه ابن میسره که ایشون رو نجاشی رجالی شیعه میگه که یک کتابی داره و گفته شده که از اصحاب امام صادق علیه السلام است. به هر حال از نظر رجالی و از نظر فقه و حدیثی این سند مخدوش کاملا، و به خصوص مسئله اصل راوی سند که جناب شوری بوده باشه. البته یک اشکال دیگه هم سند داره، این است که این راوی و مروی عن از قاسم بن زکریای مغری، این در واقع کسانی که نام برده شده اینا راوی و مروی عن زکریا مثل قاسم بن زکریا نیستن در کتب رجالی سنی. حالا هم اشکال فن نیست دیگه، به هر حال اصل مطلب جناب شوریه که راوی اصلی است، شوری قاضی، شوری ابن حارث کندی قاضی است. ابتدا عرض بکنم، ببینید ما در بحث های شخصیت شناسی در اون دوره شبهات عاشورایی، یکی از مثلا شخصیت هایی که در واقع در موردشون تحلیل داشتیم و مبسوطا بیاناتی داشتیم همین جناب شوری بود. عزیزان اگر مایل باشن میتونن به سایت مهندس طلبه جلسه دهم شبهات عاشورایی مراجعه کنن، مفصل اونجا در مورد شوری بحث کردیم. اما اجمالا عرض میکنم در مورد این جناب آقای شوری قاضی همین محکمه، ایشون یمنی الاصل و کوفی السکناس، یعنی منتقل بشه به کوفه، و خودش مایل به عثمان و بنی امیه است. البته سنی ها او رو خیلی بالا بردن، او رو میگن در قضاوت بیماننده و فقیه و زیرک و دانا و خیلی اوصاف خاصی بهش نسبت دادن. خب کار ایشون ابتدا در زمان عمر شروع میشه، یعنی عمر ایشون رو به عنوان قاضی به بصره فرستاد و در سال 18 هجری اون وقت به کوفه منتقل شد و منصب قضا رو در کوفه به عهده گرفت. و عرضم خب ایشون دیگه خیلی امتداد داشت قضاوتش، مفصلا گفته شده 70 سال در کوفه قاضی بوده. در قتل عثمان مردم رو تحریک میکرد برای اینکه از عثمان دفاع کنن، یعنی از میکنه مایل به عثمان بوده. جناب ثقفی ابراهیم محمد صاحب غارات جلد 2 صفحه 560 نقل میکنه که وقتی امیرالمومنین به کوفه آمدند و تشکیل حکومت دادن، اینها زارن همون در بدو امر عده ای از افراد و فقهای سرشناس کوفه به عنوان اعتراض به امیرالمومنین کوفه رو ترک کردن. اصلا عده رو نام میبره، آدمای مشهوری هم هستن، از جمله 2 نفر از فقهای کوفه و بزرگان کوفه به عنوان اعتراض به امیرالمومنین کوفه رو ترک کردن، از جمله همین جناب شعبی که راوی روایت غارات باشه در مورد این گزارش اول که گفتیم مصدر اصلی اون گزارش همش در تمام اون نقل ها همش شعبی است، توضیح هم دادیم. و دومین نفر همین شوری قاضی است، شوری ابن حارث. اینا اعتراضاً امیرالمومنین کوفه رو ترک کردن. و با اینکه ثقفی میگه با اینکه اکثریت کوفه شیعه بودند، طبیعت حال این بود که این حکومتشون موافق حال مردم بوده باشه، ولی اینا اعتراض کردن. به هر حال البته در زمان حکومت امیرالمومنین نقش ایشون حضرت، ببینید خب یک قاضی که از حدود 17-18 تا سال مثلا 35-36 حدود 18-19 سال در کوفه قاضی بوده، یک آدم معتبر جا افتادی، بالاخره این شخصیت رو نمیشه حذف کرد از جامعه. حضرت اونو باز هم مجددا به منصب قضا گماردند، البته بارها بهشون اعتراض کردند که انعکاس داره در این گزارشات، و نهایتا ایشون رو در واقع عزل کردن منصبش، یعنی گفتن تو قابل قبول نیستی اصلا. در اثر مورد خب ما با این شخصیت مواجه هستیم. یکی از به قول معروف شیرین کاری های دیگه ایشون در قضیه شهادت و در واقع قتل حجره، اون خیلی قضیه عجیبی است که به تفصیل عرضم بود. یکی از کسانی که شهادت داد بر علیه حجر و منجر به شهادت ایشون شد همین آقای شورای قاضی است که اینم از در واقع مثلا فضائل ایشون باشه. عرض کردیم 70 سال در شهر کوفه قاضی بوده و حکومت‌های مختلفی رو ایشون درک کرده، در حکومت‌های مختلف قاضی بوده و این نشون میده شخصیت ایشون. عرض کردم حالا اونجا مفصلا مراجعه فرمایید در اون به اصطلاح بحثایی که شده در شبات عاشورایی، کاملا آدمی است که همیشه طرف در واقع جو قرار میگیره که هر کجا که یعنی قشنگ رو امواج سوار میشه و موافق جریانات هست و عرضم به حضورتون که بلده که چجوری همیشه همراه باشه با اوضاع اجتماعی. خب نکته آخری که میخوام عرض بکنیم این استش که اینو باید اضافه کنیم که حالا اونجا یک در واقع زاویه نگاه جدیدی پیدا میشه. این جناب شعبی که راوی گزارش قبلی هست، این اتفاقا یکی از روات جناب آقای شوری هست، یعنی این کاملا در واقع ارتباط تنگ و تنگ با این آقای شوری داره، این دقت داشته باشید و فلزا این گزارشات رو نقل این دو نفر کاملا معنادار میکنه. حالا جالب بدونید که این جناب شعبی ازش نقل شده یه قضیه رو نقل میکنه در مورد شوری و ایشون میگه که شوری قاضی از روباه مکارتره. حالا این حالا مدح قدحه، من دیگه کارو اونجا ندارم. خلاصه میفرماید که ایشون خیلی آدم فوق‌العاده است جناب شوری از نظر در واقع بالاخره حالا زرنگی اون حرفا. خب این در واقع بررسی سند که خب مشخص اسناد در چه سطحی قرار دارن. اصلا ما خیلی وارد دیگه جزئیات نمیخوایم بشیم چون حالا بحث ما عمومیه، خیلی بحث تخصصی نمیخوایم داشته باشیم. اما در متن ما این دو متن رو دور بازم تجمیع میکنیم و در با یک متن جلو میریم، مبنا رو همون گزارش ابراهیم یزدی تیمی میگیریم و بعد گزارش شوری رو در واقع به اون اضافه میکنیم اون جایی که ما اختلاف داره. در این گزارش آمده که روزی امیرالمومنین علیه السلام زره‌ای رو که گم کرده بود در دست یهودی دید و شناخت. در گزارش شوری اینجوری آمده که حضرت در مسیر صفین زره‌اش رو گم کرد و در بازگشت وقتی برگشت به کوفه دید که یه یهودی داره زره‌اش رو میفروشه تو بازار کوفه. این اینجوری آورده. به هر حال حضرت به یهودی فرمود که این زره منه که از مرکب افتاده و تو برداشتی مثلا. یهودی گفت نه این مال خودمه. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عرضم به حضورتون که بله اینجا دارد که این یهودی بیاد، چون عرض میکنم این متفاوته، این تاثیرگذاره، این گزاره. یهودی گفتش که خب شما اگه ادعا میکنی بریم میشه قاضی، ما با هم اختلاف داریم بریم قاضی. در نقل شوری دارد که حضرت فرمود که بیا بریم پیش قاضی، یعنی حضرت او رو پیش قاضی برد، او خودش نمیخواست بیاد. بعد نزد شوری آمدند و علی به جای شوری نشست، یعنی شوری بلند شد تعظیم کرد، مثلا که اون نقلای قبلی ملاحظه فرمودید اینا با هم دیگه اشتراک دارن. ولی گزارش شوری یعنی گزارش بعدی میگه که نه کنار شوری نشست. حضرت فرمود که اگر خصم من طرف دعوای من مسلمان بود، همونی که قبلا هم داشتیم دیگه، من در کنارش می نشستم، ولی من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم حضرت فرمود در مجالس با آنها در یک ردیف ننشینید، آنها را در مسیر و رفت آمد در تنگنا و مضیقه قرار بدید. این اضافه داره، اگر به شما دشنام دادن آنها را بزنید، اگر شما را زدن آنها را بکشید. این تعابیر ببینید. و بعد در گزارش شوری آمده که آنها را خار کنید چنان که خداوند آنها را خار کرده که قبلا هم داشتید. شوری گفت که آقا چه میخواهید؟ حضرت فرمود این زره منه و ارزم از مرکبم افتاده و یهودی برداشت. یهودی گفت نه این زره مال خودم. شوری گفت به خدا قسم والله یا امیرالمومنین شما راستگویید و یقین داریم که مثلا این زره مال شماست. خوب دقت کنید، من یقین دارم قسم میخورم که این زره مال شماست و شما راست میگید، ولی چاری از شاهد نیست، چه کنم که در محکمه باید شاهد آورد. خب این داشته باشی. بعد این اختلاف گزارش ابو نعیم با گزارش غارات اینجاست. حضرت گفتن باشه من شاهد میارم. قنبر غلامشون و امام حسن علیه السلام پسرشون رو خواستند و گفتند شهادت بده، اون شهادت دادن. شوری گفت شهادت غلامت رو قبول دارم، ولی شهادت پسرت رو قبول نداریم ما. چرا؟ اضافه گزارش شوری این است که شهادت فرزند برای پدر قابل قبول نیست. ببینید این ظاهراً اشاره داره همون حرفی که در واقع خلیفه زد که شما ذینفعید و علی یجر رو الى نفسه، اون مبناست، داره اشاره به اون مبنا میکنه. حتما ببینید خیلی آشناست، فضا رو نگاه کنید، کاملا شما میتونید این رو به اصطلاح معادل سازی بکنید با اون قضیه در واقع اقامه شهود در زمان خلیفه اول و فدک زهرا سلام الله علیه اینا. دقیقا داره اون تصویر رو به ذهن میاره که بله خلیفه هم گفت که بله انت اندی امینت و مصدقه، یا زهرا شما که امینید، شما که تصدیق شدید، قطعا شما راست میگید، ولی چه کنیم، شاهد میخواییم ما. ببینید چقدر قشنگ معادل سازی کردن، تنظیر کردن. خب گفت که نه شهادت حسن رو قبول نمی کنم. بعد حضرت دارد اینجا در نقل تیمی که فرمود مادرت به عزایت بشیند سکرت که اون مک، مگر نشینده ای که عمر ابن خطاب می گفت پیامبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، مگر تو نشینده که عمر چنین چیزی رو گفت؟ عمر گفته، ما که بقیه که نشینند، فقط جناب عمر شنیده. خیلی خوب، اینجا عرضم به حضورتون که شوری میگه چرا من چنیسی شنیدم. گزارش دوم از شوری اینجوری میگه که حضرت فرمود که بله مردی از اهل بهشت یعنی حسن به طبق روایت پیغمبر، روایت سیادت یعنی الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این داره شهادت میده. درست شد؟ و شما قبول نمی کنین رو. و بعد این روایت رو حضرت از جانب خودشون خوندن، یعنی در گزارش شوری گفتن که من از پیغمبر شنیدم. درست شد؟ در گزارش این تیمی، گزارش اول میگه نه عمر اینجوری گفت. فلذا از این جهت هم با هم اختلاف دارن که حالا بعد عرض میکنیم. بعد ادامه داد که حضرت فرمودن که به خدا قسم تو را به بانقیا یا بانقیا یا گزارش غارات مانیقیا، حالا عرض میکنم خدمتون، به خدا قسم تو رو به اون سرزمین میفرستم تا برای 40 روز در آنجا قضاوت کنی. بله حضرت فرمودند که خلاصه من تو رو تبعید خواهم کرد به خاطر این کاری که داری انجام میدی. این مسئله رو غارات جلد 2 صفحه 947 اینجوری آورده، این تیکه رو، به خدا قسم تو را 2 ماه به مانیقیا تبعید میکنم، عبارت تبعید داره، تا بین یهود قضاوت کنی. سند البته همین سنده، یعنی سند ابراهیم ابن اعمش از ابراهیم ابن یزیده و این تیکر اونجا اینشوری داره که پس من ببینید مطلب این بوده که حضرت فرمودند به خاطر این قضاوت نابجایی که کردی من تو رو تبعید خواهم کرد، حالا 40 روز یا 2 ماه به اون منطقه بانقیا. مثلا بانقیا گفته شده یک مثلا منطقه است کنار فرات، البته نزدیک کوفه، بعضی گفتن همون قادسیه است و ظاهرش این است که اونجا یهودی نشینه. حضرت فرمودند من تو رو اونجا تبعید خواهم کرد که طبیعتاً این کار انجام شده باید باشه، به هر حال به خاطر این قضاوت نابجایی که کردی. بله و بعد فرمودند به یهودی که زره رو بگیر، یعنی که الان دیگه حالا حکم کرده دیگه، ما دیگه کارش نمیشه، میتونیم تبعیدش کنیم اما دیگه حکم شد، ما نمیتونیم دست بزنیم. خب تا اینجا رو ملاحظه فرمایید. بعد یهودی گفت که عجب امیر، این دیگه حالا این بحث استفسار یهودی اینجا پیش میاد که عجب امیرالمومنین با من نزد قاضی آمد و اون قاضی که خودش منصوب کرده بود بر علیش قضاوت کرد و راضی شد، در حالی که راضی نشد. یعنی ببینید تفاوت متن اینجوری است، حضرت راضی نشدن، فرمودن که من تو رو تبعید میکنم، این قاضی جور هستی تو اصلا. خب بعدم یهودی گفتش که نه آقا جان شما راست گفتید، این زره مال شماست و همونطور که شما فرمودید از مرکب دو افتاد، من برداشتم، شهادت این رو گفت و حضرت زره رو با بله 900 درهم به او بخشید و در صفین که گزارش شوری داره در نهروان همراه ایشان مقاتله و مبارزه کرد و به شهادت رسید. خب این تمام کلام در گزارش جناب آقای، دو تا گزارش که نقل شده از ابو نعیم اصفهانی که عرض کردم منابع بعدی همشون همینا رو تکرار کردن دیگه، چیز اضافه‌ای نداره. اما نکته هایی که ما داریم و تأملاتی که ما داریم نسبت به این گزارش، اولا چهار اشکال از پنج اشکال گزارش قبلی اینجام هست. یعنی ضعف سند مشخصا هست. اشکال دوم که تصویری که داره ارائه میکنه از امیرالمومنین، که حالا امیرالمومنین خلیفه مسلمین برای سر یک ذره با یک حالا یا نصرانی یا حالا تو این گزارش یهودی درگیر میشه، او رو به محکمه میکشونه. حالا تو این گزارش دارد که عرضم به حضورتون، فکر کنید شما مثلا فرض خلیفه برای یه ذره از غلام خودش قنبر میگه که شما بی شهادت بده که این ذره مال منه. از تصویر این مسئله رو ببینید، شخصیت رو نگاه کنید، و بعد هم به پسرش میگه بیا کمک کن بابا جان من این ذره رو از دست یهودی بگیرم. بعد حالا اینها به کنار، عرض میکنم ببینید چقدر سخافت و رکاکت داره مطلب. یعنی کسی که داره جهل میکنه داره چجوری، و ما چقدر راحت با انتشار این مطالب چجوری ضربه میزنیم به مکتب اهل بیت، بدون که خودمون بدون بریم چیکار میکنیم، فکر میکنیم فضیلت نقل میکنیم. این فضیلت برای امیرالمومنین واقعا. برحال بعد امیرالمومنین علیه السلام خب اومدیتون شما محکمه با تسلیم باشید، آشفته میشه، با قاضی تندی میکنه، ایشون رو تهدید به تبعید به نواحی یهودی نشین میکنه. خب میدونید ظاهرا این مطلب یعنی اینکه خلاصت شما داره اینجوری بیان میکنه که شما در پایتخت حکومت اسلامی قاضی‌القضاتی، مثلا رئیس قوه قضاییه هستی به اصطلاح، شأنشو نداری تو، اصلا جایگاه این حرفا نیست، تو بری مناطق محروم اونم میشه یهودیا اونجا قضاوت کنی تا بفهمی که ارزش کار یعنی چی. اینجور چیزی داره، یعنی این که تبعیدت میکنم تو منطقه مثلا فلان، منطقه مثلا کزایی که یهودی نشینی اونجا قضاوت کنی، این تو ارزش نداری که تو این جایگاه تو این مثلا پایتخت باشی و مثلا به قاضی مثلا ما دعاوی مثلا امیرالمومنین و بزرگان باشی. دقت فرمودی؟ خب اینو تهدید میکنه، تبعید میکنه قاضی رو که چی؟ که شما مثلا بر علیه ما قضاوت کردی، چرا شاهد ما نپذیرید؟ اصلا واقعا سرتای مطلب چقدر عجیبه واقعا. و آیا میتوان در مورد شخصیت امیرالمومنین چنین قضاوتی کرد؟ حالا عرض میکنم انشاءالله ما گزارش دقیق منابع معتبر شیعه رو که براتون بخونیم، وقت متوجه میشید که چی رو به چی تبدیل کردند، چی رو به چی تبدیل کردند، و متاسفانه ما چی رو داریم تبلیغ میکنیم. خود جامعه شیعه، حتی کتابهای بزرگان ما که من بعضیشو گفتم خدمتتون، آمدن این رو کتابا آوردن به عنوان فضیلت بیندو، و بعد چقدر این مانور دادیم و خبر نداریم داریم چه میکنیم، به بن به شاخ نشستی و بن میبری. از این اتفاقات زیاد افتاده در واقع تاریخ مثلا مکتب اهل بیت علیهم السلام. به هر حال این پس بنابراین اشکال دوم خیلی پررنگ تره. اشکال سوم تشتت متن بود، اینجا هم هست. اشکال چهارم، اینجا هم اشکال چهارم پررنگ تره هست و پررنگ تره، که اون بحث توهین و حد که اهل ذمه بود. ببینید در این گزارش خیلی لعنش تون تره دیگه. فرماید که اگر به شما دشنام دادن شما اون رو کتک بزنید، اگر شما رو کتک زدن شما اون رو بکشید. بر چه مبنایی؟ بر چه میزانی؟ ما کجا سراغ داریم چنین حرفایی رو از اهل بیت؟ ببینید اصلا واقعا عجیب، آدم تعجب میکنه. خب این اشکالات چهارگانه که اینجا هم وارده. اما اشکال بعدی مسئله اینه، ببینید شوری قسم میخوره که آجان شما راست میگید، زره ما، یعنی من یقین دارم زره مال شماست، صریح تصریح داره میکنه این متن دیگه. ولی با وجود این که من یقین دارم، هیچ شکی وجود نداره که از زره مال شماست، اما چاره ای از شاهد نیست، اما باید شاهد بیارید. خب دقت کنید، اولا اشکالات رو ببینید. اولا در فقه اسلامی، یعنی در فقه قضا در کل مسلمین، یکی از طرق و مهمترین طریق اثبات دعوا علم قاضی است. شما یقین کردی، خودت داری اقرار میکنی من یقین دارم مطلب، ما که یقین داری عمل نمیکنی، مطالبه شهود میکنی. ولی عرض میکنم چرا. نکته اول. نکته دوم، با اینکه این خطای فاحش رو انجام میده جناب آقای شوری، در هیچ کدوم از دو گزارش نیومده که امیرالمومنین اعتراضی بکنه که آقا یعنی چی شما که علم داری، چرا شما مگه بلد نیستی قضاوت رو؟ و شما الان تا حالا مثلا 20 سال تو کوفه قاضی هستی، فرض بفرمایید در زمانی که امیرالمومنین دارن اقامه دعوا در کوفه میکنن، گفتیم بوده 20 سال قاضی است، تو نمیفهمی که اینجا باید به علمت عمل بکنی؟ هیچ اعتراضی ندارن و میفرمایند باش من شاهد میارم. ببینید خیلی عجیبه، یعنی امیرالمومنین جاهل و علی عزیز الله بهاک بوده؟ قابل قبول این چیزی؟ نکته سوم، بعد وقتی که شوری شهادت امام حسن رو که گفتش که شما من شهادت پدر برای پسر برای پدر رو قبول نمی کنم. از کردم من داشتم همون بحث زینف بودن ظاهرانه که همون چیزی که خلفا گفتن. اینجا حضرت اعتراض میکنه که ایشون سید شباب اهل جنه است. چه؟ خب پاسخ به این استش که اگر قرار به اعتراض باشه تو مبنا باید اعتراض کرد نه تو بنا. شما با عدم اعتراض به عدول از علم قبول کردید که بحث دعوا و مرافع و فصل خصومت در قضا مسئله تعبدی است نسبت به ادله. خوب دقت کنید مسئله دقیق رو دارم عرض میکنم. خوب دقت بفرمایید. یعنی ما قبول کردیم که ضوابط اثبات دعوا مثل بیانه مثل اقرار اینا مسائل تعبدی است، کاری به واقع نداره، کاری نداره که کاشف از واقع باشه. این نکته مهمی است، موضوعیت دارند. یعنی علی رغم اینکه ما یقین داریم، ببینید تصریح میکنه شوری میگه من یقین دارم این مال شماست، اما چه کنم؟ باید یک طرق، این طرق گذاشته شده برای اینکه دعوا ثابت بشه مثل بیانه و مثل اقرار اینا چاره از اینا نیست. تصریح میکنه این مبناست و شما این مبنا رو قبول کردید چون اعتراض نکردید به اینکه عدول کرد از علمش. وقتی قبول کردید این مبنا رو، ما که قبول نداریم، اینا طریقیت داره اینا، یعنی بیانه جایز که علم نباشه. وقتی علم هست که دیگه بیانه معنا نداره که. خب نه، شورای میگه آقا ما این، ببین این دقیقاً داره اون تصور ذهنی و اون فضایی که خلیفه و دستگاه خلافت در مقابل از زهرا قرار داد همون داره در واقع القا میکنه که آقا جان ببینید ما قبول داریم. ببینید از کنم تو اون گزارشات آقای ابوبکر رسما به حضرت زهرا گفت شما انت اندیم امینت و مصدقه، همین حرف داد، من به خدا قسم شما راستگویید، اصلا بحثی در این نیست. اما چه کنم در مسئله دعوا شهود لازمه، بیانه میخواد، این همون حرفه. و حضرت امیرالمومنین اینو پذیرفته از اول. بعد دیگه چه جای اعتراض دارید شما میگید که چرا شهادت حسن او سید ما چی کار داریم که سید شباب اهل جنه هست یا نیست؟ بله اصلا ایشون در واقع معصوم اول و آخر باشه، اشکال نداره، ولی در دعوا شما باید شاهد. ببینید این تفاوت داره، نستجیر رو بالله شما دارید به امیرالمومنین تناقض نسبت میدید که علی یک جایی مبنا رو میپذیره ولی بنا رو نتیجه رو نمیپذیره. چجور چیزی ممکنه؟ اگر پذیرفتید که شما باید بیانه بیارید و بیانه خصائص و شرایطی داره که عدلین باشن و زینف نباشن، لا یجر رو الا نفسهی که در مورد امیرالمومنین اشکار شد اونجا، پس اینو بپذیرید. این چه اعتراضی دارید میکنید؟ بی معناست اعتراض. نستجیر رو بالله به امیرالمومنین دارن نسبت میدن که داره متناقض حرف میزنه و ما نمیفهمیم ولی تبلیغ میکنیم این حرف رو. بعد شما فرد نگاه میکنید ای چقدر شبهه تو این تولید شده، چی چیزایی دارن میگن بر علی شیعه، خودمون درست کردیم، کسی دیگه نیومده، ما خودمون خراب کردیم کار رو به دست خودمون. که چیه که میخوای فضیلت امیرالمومنین نقل بکنیم؟ واقعا این فضیلت نستجیر رو بالله. خب پس بنابراین اینم اشکال بسیار بزرگ و اصلا قابل قبول نیست چنین حرفایی رو و چنین نسبتهایی رو. و بعد هم امیرالمومنین علیه السلام به خاطر عجیبه، به خاطر خب اگر اعتراض باشه به شما اعتراضه، شما نبود به قاضی اعتراض بکنی. و عرضم به حضورتون که به حضورتون اصابت که این دوباره جای اعتراض دوم که شما چرا تبیید کردید، کسی باید بگه خب باشه تبیید کردید، این وقتی که شما مبنای او رو پذیرفتید، فکر او رو قبول کردید، دیگه تبعید به چه معناست؟ این برخورد سنگین برای چیست؟ عرض میکنم اینو کامل انشالله عزیزان مرور کنن داشته باشن تو ذهنشون تا وقتی گزارش منابع معتبر شیعه آمد متوجه میشه که چه بوده اصلا قضیه. حالا این حرفایی است که خود شورای اداره نقل میکنه، خود جناب شورای اداره این حرفا رو چیکار میکنه؟ القا میکنه که بله من اینجوری قضاوت کردم، علی اینجوری جواب داد. ببینید داره شورای چی میگه؟ شورای که معزول امیرالمومنین، معاند امیرالمومنین است، رسما با امیرالمومنین مخالفه، این قضیه رو نقل کرده. شما فکر کنید به نفع امیرالمومنین نقل کرده؟ نه، داره همین القا میکنه که ببینید این علی همون علی است، علی که در زمان این در واقع چیکار کرده. ببین اینا دارن میگن، خلاصه مطلب اینا دارن میگن ببین این علی همون علی است که زمان ابوبکر بود، ابوبکر هم استدلال کرد، مبنای قضاوت اسلامی مطرح کرد، اینو در مقابلش ایستادن و قبول نکردن، اینجا هم قبول نکردن و دارن متناقض حرف میزنند. داره اینو القا میکنه جناب آقای شوری، داره خودش نقل میکنه دیگه. اینجا الان نقل خودش رو عرض کردیم، میگه ببین علی متوجه چی داره میگه، بعد منو تبعید میکنه. اینا آیا این درسته این کارا؟ این داره خودش دفاع میکنه با نقل این قضیه. جناب شوری و بعد رفیقش و همکار جناب آقای شعبی میخوان میگن علی امیرالمومنین، حالا جدای از این سخافت برخوردی که در این شخصیت نسبت دادن به امیرالمومنین علیه السلام، اصلا از نظر مبنا و فکر و نوع در واقع تعامل مثلا فقیهانه هم دارن کل شخصیت امیرالمومنین زیر سوال میبرن اینجا. خب شما در واقع اون وقت ببینید این علی اینجا رفتارش رو دارن تثبیت میکنن که ببینید این علی داره اقرار میکنه. خوب دقت کنید، اینجا تو این قضیه اقرار کرد که بیانه امر تعبدی است، ربطی ندارد به شخصیت اون کسی که داره اقامه دعوا میکنه، کی باشه، زهرا باشه، علی باشه یا خود پیغمبر اکرم باشه، همون حرفی که خوارزمی معتزلی زد. ببینید علی رو کشوندن، شخصیت امیرالمومنین تو این قضیه آوردن، این صحنه سازی رو کردند تا بگن ببین علی که اونجا در فدک چنین ادعای کرد، خودش اینجا اقرار کرده که مطلب درسته. این قضیه به منزله اقرار امیرالمومنین به خطا بودن رفتارشون در فدکه، و در قضیه فدک شما اشتباه کردید که جلوی خلیفه وایسادید. زهرا نستجیر بالله اشتباه کرد و بعدم 6 ماه قهر بود، همه این اشتباه بود. چرا؟ شما چون در این قضیه دارید اقرار میکنید صحت رفتار آقای ابوبکر رو. بله یه جای اشکال کردید که آقا چرا مثلا حسن رو قبول نمیکنید، اینم دوباره اون تناقضای خودتونه. پس ببینید سرشار از تخریب چهره امیرالمومنین زهرای مرضی و سرشار از در واقع تخریب مسئله ادعای فدک و میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و ما اینو راحت داریم ترویج میکنیم و نمیفهمیم که داریم عرض کردم بر سر شاخ نشسته و بن داریم میبری. داریم ما به دست خودمون داره حق از زهرا سامولاره راحت داریم پایمال میکنیم و کاملا در واقع زمین اونا داریم بازی میکنیم، بازی خوردیم توسط اونا، متوجه نیستیم. و نکته حالا عرض میکنم این مبسوط دیگه، حالا خیلی نمیخوام بیش از این باید به جای خودش مفصلا تحلیل بشه، انشاءالله در گزارشات مثلا منابع شیعه عرض خواهم کرد. نکته بعدی خیلی جالبه، توی نقل ملاحظه فرمودید که حضرت توی گزارش مثلا دو تا گزارش فرق نمیکنه، از این جهت یک نکته مشترک دارن، اما در گزارش اول حضرت فرمودن که جناب آقای شوره مگه نشیدی که عمر ابن خطاب گفت که بله الحسن الحسین سیدا شباب اهل جنه. عجیبه معاذ الله، بابا این روایت سیادت، روایت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، این خود سنی ها مثل ملا جرای سیوطی بعضی دیگه از علما بزرگ گفتن متواتر این روایت، اونا حدیث قدیر رو قبول نکردن به اون عظمتش، گفتن نه معلوم نیست چی، اون خوشوبه کردن، اما اینو گفتن متواتر. 19 نفر از صحابه کبار، 19 نفر خیلی عجیبه، از صحابه کبار پیغمبر اکرم، همین ابوبکر، همین عمر، عرض کنم که عبدالله ابو سعید خدری، حذیفه بن یمان منافق شناس، اون شخصیت برجسته، جابر بن عبدالله انصاری، 19 نفر از کبار صحابه این روایت نقل، اینقدر مشهوره این، مثلا یک چیزیه که به قول معروف صغیر و کبیر نشنیدن، در تمام اطراف و اکناف جامعه اسلامی پخش شخصیت امام حسن علیه السلام، سبتین پیغمبر. اون وقت امیرالمومنین شورای که خودش در واقع از سابقین منصوب عمر ابن خطاب در بطن قضایا بوده، داره به اون میگه که مگه شما نشیدید که عمر ابن خطاب اینجوری گفت؟ واقعا ما رو چی فرض کردید شما؟ باید نمیدیم گریه کنیم بخندیم؟ شما به شورای میگید که بله شما مگه نشیدید که عمر ابن خطاب گفت که الحسن و الحسین؟ بابا این دیگه از به قول معروف بدیهیات مسئله در واقع تاریخی و بیانات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگه ما شما این کسی بخواد تردید درش بکنه و همه معارف نبوی رو تردید بکنه، خب اینم اشکال بعدی که واضحه که کسانی که این صحنه رو چیدند میخوان چی رو بگن. ببینید باز امیرالمومنین داره استشهاد میکنه به کلام عمر و فضا رو به این سمت بردن که ببینید پس بنابراین اینا یعنی علی بازم در واقع کلام اونها جز مقبولاتشون هست. خیلی از جوانب مختلف این مسئله واقعا در واقع فاسده و مطلقا قابل قبول نیست. عرض کردیم کاملا مشخصه صحنه، یک صحنه سازی خیلی تمام عیاره. از طرفی عرض کردم که این جناب آقای شریح و اون جناب آقای شعبی همکارشون، این دو نفر دست اندر کارند که البته قضیه عرض کردم خیلی به قول معروف مجلسی شیک ترتمیزه، به ظاهر اولش که نگاه میکنید عجب عدلی داره علی، چقدر عالی، نگاه کنید خلیفه آمد در کنار، وقتی داخلش میشه اون وقت فسادش و اون عمق در واقع جنایت، یه جنایت علمی مشخص میشه. و متاسفانه چه کنیم که این بحث پیدا کرده، گسترش پیدا کرده در کتاب‌های مختلف. من قبول دارم در طول تاریخ حتی در کتاب‌های بزرگان شیعه این وارد شده متأسفانه، و بعد هم در عوام جامعه و همین طور هم تکرار میشه. چون عرض کردم چون این یک نگاهی داره که مثلا یه فضیلتی به امیرالمومنین هست که چقدر ما دقت نمی‌کنیم. ما عرض کردم در مباحث عاشورا هم همین کارو کردیم، اونجا هم حرف‌های رو برجسته کردند و در واقع بس دادن، مانوف کردن روش که متأسفانه از ریشه فاسده، و اون وقت جریان امام حسین علیه السلام رو دچار اشکال کرده و می‌بینید دیگه چقدر شبهه توش در اومده. اون بسیاری از شبهاتی که در معارف ما هست، باور کنید نه، منشأش از همینجا شروع شده. یعنی شبهه رو خود ما تولید کردیم، یک چیزهایی رو اومدیم مسلم فرض کردیم، وارد در این مباحث و جریانات کردیم، بعد گفتش که شعری گفتیم که در قافیه‌اش موندیم و شروع کردیم چهار کلمه توجیه کردن. این توجیهات فایده نداره، شما اصل رو درست بکنید. نه، ما این گزارشات قبول نداریم، مطلقاً دروغه، ساخت و پرداخته است. منشأی داره این گزارشات که اینو برگردوندن و به نفع خودشون مثل همین امثال شوری و شعبی به نفع خودشون و به نفع دستگاه خلافت بازسازی کردن، و البته چنان بازسازی که اینقدر ما از بودم ایشون میگه از روباه مکارتر شوری، خود شعبی میگه. حالا خود شعبی رو این شخصیتی است که داره در مورد شوری اینجوری میگه. به هر حال اینقدر قشنگ بازسازی کردن، اینقدر عالی این رو در واقع جلوه دادند که بله حتی جامعه شیعه هم تلقی به قبول کرده که بله این یکی از فضائل و کمالات بزرگ امیرالمومنین علیه السلام است. ان شاء الله در گزارش دقیق و صحیح و بسیار عالی بزرگ منابع شیعی که مهمترین منابع ما این رو نقد کردند، نشون خواهیم داد که چی رو به چی تبدیل کردند. و عرض کردم این یک جنایت بزرگ تاریخی است، برای اینکه اون قضیه فدک و اون مطالبه به حق و عرضم به حضورتون که در واقع یک محاکمه بزرگ دستگاه خلافت رو کاملا چیکار کنند، ملوث کنند و اون رو از بین ببرند. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.